بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. اللهم إلى مغفرتك وفدت. صحبت به اینجا رسید که اگر انسان بخواهد این گفتار، این دعا حقیقت داشته باشد، باید زمینه‌های عفو و مغفرت و رحمت الهی رو فراهم کند. هرچند که عفو و مغفرت و رحمت الهی تفضله. دو تا از زمینه‌های عفو الهی رو مطرح کردیم. یکی گذشت از مردمه، عفو کردن کسی که در حق انسان ظلم کرده باشه، البته به شرط این که عفو کردن باعث تجری او نشه. دوم اجتناب از کبائر است که آیاتش رو دیروز اشاره کردیم. یه روایت هم هست که از امیر مؤمنان علیه السلام می‌فرماید: من تنزه عن حرمات الله صار الیه عفو الله. کسی که از حرمت‌های الهی، محرمات الهی اجتناب کند، خودداری کند، عفو الهی به سوی او شتابان می‌شود. سومین عامل عفو و مغفرت و رحمت الهی مهربانی با خود و دیگران. یه روایتی داره، روایت قشنگی هست. شخصی خدمت رسول گرامی رسید، عرض کرد: احب ان یرحمنی ربی، دوست دارم که خدا به من رحم کنه، مورد مهر و محبت خدا قرار بگیرم. حضرت فرمود: ارحم نفسک وارحم خلق الله یرحمک الله. دو تا کار بکن. اولیشی به خودت رحم. کسی که به خودش رحم نمیکنه، نباید توقع داشته باشی که خدا بهش رحم کنه. رحم به خود یعنی این. می‌فرماید که ارحموا، امیر مؤمنان، نفوسکم فانکم قد جربتموها فی مصائب الدنیا. به خودتون رحم کنید. شما در مصیبت‌های دنیا می‌دونید که یک پشه به تو نیش می‌زنه چطور، یه زنبور به نیش می‌زنه، یه خار تو پات میره، می‌بینید یه مشکل کوچیک تو زندگی پیدا می‌کنی، می‌بینید چقدر ناراحتی. خب چطور می‌خوای آتش جهنم رو تحمل کنی؟ به خودت رحم کن. کسی که یه روایتی دارد که کسی به ابوذر نوشت که موعظه ای، نصیحتی برام بگو. جواب نوشت، جواب از ابوذر بهش نوشت که اگه میتونی به کسی که دوستش داری بدی نکنی، نکن. بچه‌ها یه آدم که دوستش داری بهش بدی نمیکنه. وقت دیدش گفت: ابوذر، این چه چیزی بود و موعظه ای برام کردی؟ به زمان ساده عرض میکنم که کسی که دوستش داری، مگه میشه انسان کسی دوستش باشه بهش بدی کنه؟ و بله. گفت کی؟ گفت آدم، خودش، خود آدم. میفرماید که گفت خودت. گفت چطور خودم؟ گفتش که به احب و انفس الیک نفع، محب، محبوب انسان هر چی میخواد برای خودش میخواد. زن میخواد، بچه میخواد، خونه میخواد، زندگی همه برای خودش میخواد. اگه خودش در کار نباشه برای چی میخواد؟ اصل قضیه حب و نفسه. اون حالا یه وقتی خدا دوست باشه و اینها یه چیز دیگه میشه، محبت خدا انسان همه چی رو اون وقتی برای خدا میخواد، اون یه حساب دیگه داره. ولی که در اصل انسان هر چی میخواد برای خودش میخواد. خب پس این اینجوری هست، خب به خودت بدی نکنه. گناه که میکنی گناه توف سر بالاست. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها. ارحمو، یکی به خودت رحم. دوم این که بعد باز یه روایت قشنگ اینجا هست، اینم بخونم خوبه. میگه یا ایها الانسان، مولا میفرما ما جرعک علی ذنبه، چقدر جرأت داری به گناه. اما ترحم من نفسه ما ترحم من غیره، به خودت رحم نمی کنه قد که برای کسی دیگه میخوای مهربونی کنی بچت با. به خودت رحم کن. پس فرمود که اگه میخواد میخوای مورد رحمت ایران، اولا به خودت رحم کن، ارحم نفسه. دوم نه تنها به خودت مهربانی کن، ارحم خلق الله، به مردم هم رحم کن. بیر کسی که بیرحم باشه این مورد رحمت و عفو الهی قرار نمیگیره. در یه روایت دارد، اینم باز بخواهی که این بحث رو تمومش کنم، این روایت هم بخونم. میفرماید که روز قیامت خلاصه یعمر الله ملکن خلاصه فی یقبول، این دوست داری کسی میخواد خلاصه یونادی منادن روز قیامت میشه منادی ندا میکنه بله آوازدهندهی در دوزخ، کسی که تو جهنم، یا حنان نه جنی من النار، از آتش نجات هم بده. فیامر الله ملکن، خداوند فرشته ای رو بهش میگه که او رو از آتش بیرون میاره و در محضر خدا، حالا یه جایگاه خاصی بوده خدا که جا نداره، قرار میگیره. میگه فیقول الله هر رحمت عصفورن، یه گنجی توی گنجیش رحم کردی، یه گنجیش رحم کردی که الان از من میخوای رحم کنم. یعنی اینقدر تو بیرحم بودی تو دنیا، این جهنم نتیجه هم بیرحمی خودته. اگه میخواد انسان مورد لطف خدا قرار بگیره باید رحم داشت و مهربان داشت باشه به دیگران، نه به خودش و به دیگران. صلوات خدا بکنم. خب موضوع بحث ما قصد احرام بود، یه خلاصه عرایزی که داشتیم این شد. گفتیم مشهور فقها ها قائل به استحباب قصد احرام هستن. بله تنها در معاصرین آیت الله سید محمد محقق داماد و فرزندشون آقای جلی آقا که انشاءالله خدا سلامتی بهشون بده، اینا هر دو معتقد بودند و هستند بر اینکه قصد احرام واجبه. آیت الله شوبری زنجانی هم باز قصد احرام رو واجب می‌دونن که اخیراً عدول کردن از این نظرشون. حالا لابد حالا همین چیزایی که عرض می‌کنیم دیگه. خلاصه ادله وجوب ایناست. آقای محقق داماد فرمودن که ما شهرتی که گفتید، آقایون میگن مشهوره یا شیخ طوسی میگه اجماعی است، اینو ما قبول نداریم. چرا؟ چون شیخ طوسی اینجور میگه، شاید سید مرتضی میگه شهرت به اکثر اصحاب ما قائل به وجوب هستن، هرچند خود سید مرتضی خودش قائل به وجوب نیست، ولی میگه اکثر اصحاب ما قائل به وجوب هستن. پس بنابراین نمیدونیم اینجا یه جمع‌بندی از اقوال داشته باشه. روایت هم که دیروز خوندیم جمع‌بندیش این میشه، یکی این که روایتی که دراعت میکردن به صیغه امر میگفتن که اغتسل للاحرام، دسته دوم روایتی که امر به اعاده غسل میکردن بعد از خواب و لباس پوشیدن، میگو اگه خوابم رفته قبل از احرام یا قبل از احرام لباس دوخته پوشیدم، حضرت میفرماید که حالا قبل از احرام دوره غسل باطل شد، غسل احرام باطل شد، باید غسل دو مجددا غسل احرام بکن. بله بله دیگه، غسل یعنی با احرام باز قبل تا احرام باز باشه. دست سوم میگفتن که اصلا تصریح میکردن میگفتن غسل احرام واجبه، یا فرضه یا کلمه وجوب رو به کار میبرن. این دسته سوم بودن. توصیف دیگه، صفت. دسته چهارم روایتی که میگه، سوال میکنه، میگه بدون غسل احرام کردم. حضرت میفرمود که پس اعاده کن، احرامتو اعاده کن، احرامتو اعاده کن. این روایات ایشون، بس آقای محقق داماد استدلالش به این روایاته، میگه روایات مستفیزه هستن، دلالت بر وجوبش هم خوبه. بنابراین اونا هم فقهای دیگه هم اومدن از روایات استنباد، ما هم از روایات استنباد، ما از وجوب از روایات استنباد میکنیم. اما اون چیزی که صاحب جواهر فرمود که سیره متشرع، این که اصلا غسل واجب نمیدونه کسی در قدیمن و جدیدن، تا اونجا که حاج آقا رضای حمیدانی میفرماید که بله، اگر چون مسئله مورد ابتلا هست، مردم نیاز دارن، اگه همچی چیز بود خیلی روشن بود. یا آقای خویی میفرماید لو کانه لبان، اینجور نبود که مخفی بمونه. ایشون از اینم جواب میده، آقای داماد شون میگه منشأ این سیره فتوای متأخرین هست. چون فتوا دارن، خب علما چیکار کنن؟ عوام مردم که غیر از فتوای علما چیز دیگه نمیدونن که. چون فتوا دارن متأخرین و اینا عمل کردن، این سیره شده، پس اینم نمیشه استدلال. نتیجه میگیرن چی؟ نتیجه میگن غسل احرام واجبه. که خلاصه ادله کسانی است که میخوان بگن غسل احرام چیه؟ واجبه. حالا از اشکار رو از همین حرف اخیرشون شروع میکنیم، یعنی علما شما میگه اگه الان علما فتوا بدن چی میشه؟ اگه میگفتن واجبه، همه میگفتن واجبه، همه میگفتن واجبه. خب بعد میگه الان چون فتوا دادن، میگه نظرشون یه استنباطشون از روایات این بوده، چون استنباطشون از روایت بوده، مردم دنبال اونا رفتن سیره شد. بنابراین چون سیره شده دیگه، سیره پس این سیره ای که به عدم وجوب دیگه، میگه سیره مصحبه. صاحب جواهر میگه مستحبه، حاج رضا میگه اگه واجب بود لبان دیگه مخفی نمیمون. ایشون میگه که منتصد به فتواست، آی داماد میگه جواب بله بله، چون استنباط چون از روایتی نبوده اینجوری فتوا. خب اشکال رو ما از این حرف اخیرشون شروع میکنیم. عرض میکنیم که تنها متأخرین فتوا ندادن، متقدمین هم فتوا دادن. دی از همه فقها متقدمتر شیخ مفیده. شیخ مفید فتوا داده، نه تنها فتوا داده، حالا میخونیم عبارت شو. ایشون میگه اصلا اختلافی نیست. استاد سید مرتضی میگه اختلافی نیست. استادش شیخ مفید، بله، شیخ طوسی، همه فتوا دادن به استحباب تا میرسه به متأخر. اصلا نیست. خود سید مرتضی که نقل میکنه خودش هم فتوا داده به استحباب. این بعد چجوری میشه؟ خب پس سید مرتضی از کجا میگه که اکثر اصحاب ما نقل کردیم عبارت شو؟ از کجا میگه؟ خب اینجا بعضی از عوام گفتن که ممکن است این ناظر باشه به که شیخ صدوق، ظاهر شیخ صدوق. فقط تنها کسانی که ممکن است منسوبه، اونم هیچ یقین نداریم. حالا سید مرتضی ممکن همینا رو بخواد بگه. یکی ابن عقیل، احتمالاً ابن جنید، که اینا حالا فتاواشون دست ما نیست ولی که نسبت بهشون داده شد. ظاهر شیخ صدوق، ظاهر کلام شیخ صدوق هست. و هر کس که گفته غسل کنید، گفتن خب چه امر کرده رابط، تنها این هست. ما اصلا یک نفر هم که به طور قطعی ما بگیم در بین فقها، این که ادعای اجماع خیلی شده، این است که اصلا به طور قطع بخوایم بگیم از فقهای سرشناس کسی قائل به وجوب شده، سرشناس گذشته ها نداریم اصلا. حالا سرشناس معاصر مثل آیت الله محققی، ایشون استاد خیلی از مراجع بوده، ولی در گذشته ما هیچ نداریم اصلا یک فقیه سرشناس معتبری از شیخ مفید تا صاحب جواهر تا فقهای فعلی، اصلا هیچ کس ما نداریم که سرشناس بشه و اینها قائل به وجوب باشه، اصلا نداریم. حالا اون که شیخ صدو، حالا ابن جنید و ابن عقیل که دست ما نیست، اما شیخ صدو، اول ببینید این شیخ صدو اینجور میگه، عبارت شیخ صدو مقنع، من مقنع آوردم صفحه چیزشو اینجا ملاحظه میکنید، ایشون میگه جز پنج، صفحه پنجی که ملاحظه میکنید، ایشون در اینجا میگه که داره کتاب فتواییه، میگه و اذا، تون پرانتز، و اذا بلغت احد المواقیت التي وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله، خب اینو دیگه بل کنید که اونای دیگه کار نداشته باشه، فانه وقتا کار نداره، تا میرسه فقط تسل، قصد کن، ولبس ثوب احرامک ولا تقنع رأسک بعد القصد، دیگه چیزی رو سرت نگذار، ولا تاکل طعاما فی طیب، غذایی که توش عطر باشه، معطر، غذای معطر خوشبو رو نخور، معطر. خب از این که گفته فقط تسهل، اومدن گفتن که چیه؟ وجوب استفاده کردن فقط تسهل. خب این که دلیل نمیشه، میگه که زیرش هم بینید تو پایی میگه فاذا فرغت من الصلاه فاحمد الله وثنه وثن و اثنه علیه و صل علیه، همش امره، و صل علی النبی و قل اللهم، اینا همش امره دیگه، اینا هیچ کدوم دلیل، مثل اون روایت کرده، اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه. این ماله شیخ صدو. اما شیخ طوسی، مثلا از نهایه شیخ طوسی هم نسبت دادن، ایشون میگه ثم یغتسل و یلبس ثوب احرام، اینا مثل همون شیخ شیخ صدو داره آداب احرام، اعم از وجوب، بله اعم از وجوب. بعد میرسیم به شیخ مفید. شیخ مفید رو من عبارتشون نیاوردم، بعد تو متن آوردیم. بله، شیخ مفید میفرماید که صفحه 50 مقنع است، غسل الاحرام سنت فی الحج ایزن بلا اختلاف. خیلی سریع هم میگه، میفرماید که غسل احرام سنت، یعنی مستحبه در حج، در مستحبات غسل های مستحب، در اقصال عنوانش اقصال مسنون است، از اقصال مستحب است. میگه اصلا اختلافی نیست که از اونجا بگیر تا برسه به صاحب جواهر، همه قائل به استحباب هستن. خب پس این دوتر هم که خوندیم عبارتشونو، اما خب این حالا شیه، سنی ها همینو میگن، جمهور اهل سنت هم، یکی از آقایون سوال کرد اهل سنت، این اهل سنت، این کتاب بدایت المجتهد هستش و نهایت المقتصد جلد 3 صفحه 72، و اتفق، این مذاهب احرامی بالاست، این چاپ های جدید هستش که مذهب امامی هم تو زیرش هستش، الفقه و الان مذاهب الخمسه هست، اتفق جمهور العلماء، یعنی علمای اهل سنت، الا ان غسل للاحلال سنه، غسل احرام مستحب، و انه من افعال المحرم، از کارهایی که محرم انجام میده، حتی، بله، آقای ابن نوار که تو حاشیه نوشته این ابن خوار بندات است در مصادر فقهیه، حالا ان هذا الغسل للاحرام عند المالك اوكد من غسل الجمعه، این استحبابش بیشتر از مؤکدتر از غسل جمعه است. بله نه نه، اصلا لبیک اللهم لبیک رو احلال میگن، تو روایت هم داره. و قال، تنها اونا مثل ابن عقیلشون یه همچین چیزهایی اومدن گفتن واجب، و قال اهل الظاهر انه واجب، و قال ابو حنیفه و ثوری یجز منه وضو، جای غسل میگه، این دیگه خیلی راحتش کرده دیگه، میگه وضو میگه کافی هستش، و حجت اهل ظاهر، ها دلیل اهل ظاهر چیه که میگن واجبه؟ مرسل و مالک من حدیث اسماء ابن اونه بنت اومیس انها ولدت محمد ابن عبیجه به بیدا، که روایتش هم خوندیم تو شیعه هم داشتیم، فذکر ذلک ابوبکر رسول الله، ابوبکر اومد پاواش اومد به خدمتتون عرض کنم که پیغمبر گفت فقال مرها، بهش دستور بده فلتغتسل ثم التحل، اول غسل بکنه بعدم ربش بگه محرم بشه. ولی امرو اندهم علی الوجوب، گفتن چون گفته مثل اینا که بعضی اومدن گفتن اختصار اینا حمله بر وجوب کردن دیگه. خب بعد فلتغتسل، نه با همون حالی تازه به دنیا اومده بود، اونجا اصلا به دنیا اومد. بعد از این در این که چی شد، بعد ده روز چی شد، نه روز، ده روز چی شد، این تازه به دنیا اومد. و عمدت الجمهور ان الاس، عمده جمهور که یعنی جمهور اصلا اس برائت الذمه حتی یثبت الوجوب به امر لا مدفع فی، ما دلیل نداریم. و کان عبدالله ابن عمر، حالا یختصر الاحرام قبل ان یحرم ولا یخون، حالا اون چند جا دی مهم نیست. خب بنابراین اصلا اتفاق شیعه و سنی نیست که مستحبه. حالا چه در شیعه چه سنی، یه ابن عقیلی مثلا اونم منسوب شده که بهش نسبت داشت، پس این حرف ایشون که میگه که معلوم نیستش که در مقابل سید مرتضی در مورد این حرف قابل قبولی نیستش. و اما روایات، پنج دسته از روایات بود که ایشون بهشون استدلال میکردن. حالا این روایات رو باید، روایات ما جوابش اینه، نه اتفاق علما اسلام، یعنی لبان لکان لبان میشه دیگه، یعنی اینجور نیستش که تو علما تو اسلام هیچ کی نه چی نمیشه، نه اینطور نیست، همه جا که اینجور نیست، در صورتی که اختلافی باشه اونجوری، اینجا اختلافی نیست. از این برای قضیه الفقه الان مذاهب الاربعه بوده، بعد شده حالا این چاپ جدیدش میشه، اینجا شیعه هم پاورقیش هست، الفقه و الان مذاهب الخمس هست. خدمتتون عرض کنم که اما روایات، دسته اول از روایات که امر دارن به قصد، خب ما میگیم درسته، ما قبول داریم امر دلالت بر وجوب میکنه، مگر اینکه یه قرائنی داشته باشیم. حالا اگر اون قرائن رو ما قبول کردیم، ما میگیم مستحب، اگه قبول نکردیم بله امر محفوظ به قرائن نبود. پس اون امر دلالتی نمیکنه به وجوب. اینا که گفتید اغتسل، این فعل یغتسل، اینا هیچ کدوم دلالتی نداره. ما منوط به این که ما قرینه داشته باشیم یا نداشته باشیم. بله اگه هیچ قرینه نبود اینجا میشه امر خالی بود، اینجا وجوب دات بر وجوب. همونو داریم میگه. حالا ما اون حرفای بعدمون رو دیدیم. میخوام بگم حالا اونایی که نداره رو، اونایی که نداره. دسته دوم روایتی است که میگن اعاده کن بدون غسل. بدون غسل احرام دیگه، بدون غسل احرام میگه، روایت دیروز خوندیم، حالا امروز هم باز اشاره میکنیم. بیان استدلال، اینو آقای چند تا از آقایون گفتن، امر به آدم، ایشون یکشون میگه که این آقای داماد میفرمن امر به آده ارشاد به بطلان غسله. این که میگه که روایت میگه که بدون غسل احرام بستم، حضرت میفرماید غسل تو احرام تو اعاده کن، غسل کن و دوباره میفرماید. این معلوم میشه غسل احرام شرط صحته که میگه اعاده کن. این قلت ممکنه اعاده مستحب باشه، احرام میکنه که چی؟ میگه شما چون اینجا مستحب است، اینجا دوباره غسل بکن، احرام هم دوباره ببند. شو میگه نمیشه. مثال هم میزنن، انقل تا حالا اعاده نماز فرض، اگه کسی بدون اذان نماز شروع کرد، بدون اقامه نماز شروع کرد، اینجا میگن که مستحب است که ول کنه نماز رو، بیاد اذان بگه اقامه بگه بعد چی بکنه. اونجا همیشه با ابطال نماز اشکال نداره، بعضی از وقتا میشود، مثلا کسی از آن اقامه رو مثلا فراموش کرد. همون دیگه. بعد حالا همین دیگه، حالا با همون شرط میگن که میشه. خب اینجا همینجور. بعد قول تو جواب اینجوری میدن، میگن اعاده اونجا درسته ولی اینجا درست نیست. در احرام اعاده صحیح نیست ولی کن در نماز اونجا اعاده درسته. چرا؟ میگه اعاده به معنی باطل بودن عمل قبلی است. این که میگه اعاده کن معنی باطله. در نماز درسته. چرا؟ چون اذان اقامه یه فرازهایی داره که دیگه ذکر نیست. مثلا حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، مثلا اینا ذکر نیستش دیگه. اینا لا اله الا ایناش ذکره. بله اونا شعار. بله بیاید در نماز، بیاید مثلا اینا میگن. چون اگه اینا رو گفتی دیگه حالا باز دوباره نماز رو از اول بخونی. و اجازه هم دادن، اجازه دادن که اینا چون نمیتونی دنبال. در نماز خواهی مکتوب میگن ابطال نماز قابل تصوره، ولی کن در چون از آن کلماتی داری که ذکر نیست. ولی اگه بله ولی کن در اینجا در احرام نه. اگر در احرام بدون قصد صحیح باشه، حالا اگه احرام بدون قصد صحیحه، اصل مطلبشون اینجاست، میگن خب ما قصد کنه که باطلش کردم. با قصد که باطل نمیشه، چیزی که صحیح انجام شده با نیت کرد که باطله، که باطل نمیشه. خب بنابراین با قصد دوم اولی، وقت با قصد دوم اولی باطل. حالا قصد دوم کرد اولی باطل میشه؟ نه، واسه دو تا قصد هم که دو تا احرام هم که معنا نده. بعد این چه نمیشه دیگه. بنابراین باید بگیم احرام بدون قصد باطل بوده. ایشون نتیجه اینجوری میگیره که میگه شرط صحته. یا یا بگه سوره قصد. سوره قصد هم ایشون میگه که خب صورت که کما ترا، میگه به امام میگه فقط یه شکل انجام بده، یعنی ظاهرش انجام بده. نه، ظاهر این روایتی که میگه باید امر واجب میکنه، یعنی اولی باطله دومیش درست کنه. خب میگه همین هم دلیل ما کافی است، روایت هم صحیح است. جوابی که داده میشه اینه، این ما نهدفی رو به اون نماز تشبیه نکنید، به نماز دیگه تشبیه کنید، به نماز جماعتی که برپا میشه، نماز فرادا. نمازی که فرادا خونده میگه دزنو بخونه، میتونه نماز جماعت بخونه. اینجا شما چی میگی؟ این که حالا شما گفتید عقلی اینجوری میشه که اون باس باطل، درسته از نظر عقلی همینجوری میشه، ولی که روایت داره میگه که میگه بکن دیگه، روایت میگه اعاده کن دیگه، روایت میگه اعاده کن. دلایل دیگه مستحبه. اگر ما از دلایل دیگه داریم که استحباب داره، این روایت هم مثل همونا میشه. میگه که مثل نمازی که نماز جماعتی هستش که بعد از نماز فرادا انجام میشه، این مثل اون است، نه مثل نماز وسط نماز چیز اذان اقامه. بله، بالاخره امام وقتی گفتش نمازهای در نمازهای مکتوب تجویز کرده رها کنه، یا مثلا نماز جماعت به چیز بخونه، نماز جماعت و فرادا رو به جماعت دوباره تکرار کنه، اینجا هم همینجوره. حالا دیگه دقت عقلی اونجا هم دیگه لازم، امام میگه تعبد دیگه، تعبد میگه اونجا کردی مستحبه که دوباره بخونیم، ما نوکر روایت. ولی اینم جوابش درست. دسته سوم اونایی که گفتن که اصلا قصد احرام واجبه، توصیف قصد احرام به وجوب. مثل چی؟ مثل این روایت، جلد دوی وسائل صفحه 174. خدمتتون عرض کنم اینجا روایت سماعی بود. سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن غسل جمعه، قال واجب فی السفر و الحضر الا انه رخص للنساء فی السفر لقلت الماء. قال غسل جنابه واجب، غسل حائض واجب، غسل استحاضه واجب. بله، تا اونجا میگه غسل نفاسه واجب، غسل مولود واجب، غسل میت واجب، غسل تا اونجا که میرسه، تا میرسه به غسل احرام، غسل محرمه واجب. پس معلوم میشه واجب واجب این واجب ها هم از اون وجوبی که هست، اینا مستحب، بعضیش مستحب مؤکده، بعضی هم واجب هست. این که داریم میگه اینا واجب هست، اینا این وجوب ها یعنی خیلی مستحب مؤکده، در یه دی در یه جا وجوب به اون معنی خود. این مثلا میگه قسم مولود واجبه، بعضی هم میگه قسم میت واجبه، اون یه واجب وجوبه معنا داره، این یکی معنا دیگه داره. مثلا قسم یوم عرفه واجب، قسم محرم واجب، اون یه معنا داره، این معنا داره، قسم جمعه هم همینجور. بنابراین این قرین چیز داری قرینه داریم که اینجا عم از واجب مستحب بعد، یعنی بچه رو بخوام قسم، بله خود بچه هم قسم داره دیگه. خدمتتون عرض کنم که قسم خود مولود. روایت دیگه هم هستش که اینم باز مرسله یونس، وسایل جلد 3 صفحه 304، جلد 3 یا جلد 2، جلد 3 بعد میگه مرسله یونس نقل میکنه ان بعض رجاله. آوردید روایت 4م 1855. پس جلد 2 بیارید، پس جلد 2 رو بیارید، همون جلد 2 من گفتم، جلد 274 قبلا دادیم بهتون اینا، صفحه 1855 هم پایین 4 میاد. اینجا میاد محمد مفید و احمد ابن محمد ان ابی ان احمد ابن تا میرسه به یونس. یونس دیگه اینجا میگه ان بعضر جا مرسل میشه. ان ابی عبدالله الغسل فی سبعت عشر موتنن، اینا که واجب میگن هست، خیلی روی این روایت چیز میکنن. منحل فرض ثلاثه، سه تاش واجبه. فقلت جور مل فرض، قال غسل الجنابه و غسل من غسل میتن و الغسل الاحرام. خب این روایت که مرسل هست، البته کسانی که چون یونس اصحاب اجماع هست، کسانی که یونس رو اصحاب اجماع رو چه میدونن اینو درستش میکنن اینجا، ولی به هر حال اینجا اشکال دلالی داره این روایت. اشکال دلالی چیه؟ ای گفتید احسنتون، حصر درست نیست اصلا. این حصری که آورده اینجا بس، قصه دیگه چی میشه؟ قصه حیض چی میشه؟ قصه استحاضه میشه؟ قصه واجب همینا نیست که میگه دوتا. پس این روایت هم مرسله هم حصر چیز هست. بنابراین مقصود از استحباب همونطوری که گفته المراد هست و غسل الواجب على الرجل ما دام حیا، اون هم با قیدهایی و یا اترکیان و استحباب. مقصود از وجوب اینجا استحباب مؤکده، یعنی استحباب مؤکد در غسل احرام هست، اونها دیگه نه، وجوب معناش فرض باقی. بالاخره نمیتونه هم مرسل هم هست روایت. اما روایتی که میگفت در صورتی که خوابیدن و پوشیدن لباس غسل اعاده کنه، ما میگیم اعاده اعم از وجوب یا استحبابه. مثل حرف زدن در میان نافله شب، کسی حرف زد نافلهش باطل میشه، نمازش باطل میشه، ولی که این درد نمی کنه برای اینکه این بطلان این گفته اعاده کن معناش این نیستش که واجب نماز شب. این روایت ببینید، روایت جلد 12 صفحه 320. بله نه مستحب هم نماز شب، اگه کنید داری که نماز نافل شب داری میخونه نه حرف زد باطل نمیشه. نه معمولا، این که بحث معمول نیست، بحث فقه الحدیثه. خدمتتون عرض کنم که صفحه 329 باب 10 این نکته ای داری که خود بخونیم خوبه. روایت چه دوره این میگه، روایت صحیح هست، میگه ابوالحسن این امام کاظم علیه السلام هست، قال سألت عن الرجل یغتسل للإحرام ثم ینام قبل ان یحرم قال علیه آدر قسل. این خواب میگه کردم، میگه دوباره قسل کنه. روایت بعدی، بله سهل ابن زیاد، احمد ابن محمد، علی ابن حمزه. علی ابن حمزه اون بطائنی هستش که اون وقت درستش میکنن دیگه، میگن قبل از وقفش گرفتن. سهل تا اول حسن علیه السلام، موسی بن جعفر، ان رجل اقتصر دهرام ثم نام قبل ان یحرم قال علیه آیت القوس. اما روایت سوم به اسناد حسین بن سعید صفوان اصحاب مشایخ ثلاثه عن عیسی بن قاسم، اینم صحیح است. قال سألت ابو عبد الله السلام عن الرجل يغتسل الاحرام بالمدينه ويلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم قال ليس عليه غسل. غسل نداره. اون دو تا هم دیگه چیه؟ تعارض داره دیگه. پس اولا که اون اهم از روایت اول، اهم از این خود بهترین قرارش، دو تا صحیحه با هم دیگه، پس جمع بین دو صحیحه معنیش این مستحب. جمع بین دو صحابه وسایل هم همین استفاده کرده. باب و ان، صفحه قبلشو بیارید، با عنوان باب بیارید، من اغتسل للاحرام ثم نام قبلا یحرم استحب له اعاده القوس، مستحب کرد ولم یجب، واجب نیست. اینکه دو تا روایت داریم، دو تا شما، پس اون یکی اینجوری میشه. بنابراین ما نمیتوانیم این حرف رو بپذیریم که قصد احرام چیه، واجب هستش. خیلی هم روشن هستش دیگه، یعنی با این بیانی که بنده عرض کردم روشن هم میشه که قصد احرام. خود آیت الله چوبیدی هم که از شاهدان آقای محقق بودن سابقا، خیلی هم اصرار داشتن که برای اینکه قصد احرام باجه، خودشون با ما آمده بودن یه وقتی عمره، خب چیز میکردن دیگه، خیلی مقید بودن که خودشون هم قصد احرام رو انجام بدن. ولی که الان ما چند شمه گفتم عرض کردم که خدمت شما بودی، گفت نه من از اون نظر برگشتم. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.